بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد تعارض‌های احتمالی بین روایات با قاعده کرامت انسانی بود. عرض کردیم یکی از این موارد احتمالی تعارض را ممکن است در روایاتی که ناظر به موقعیت ممتاز و ویژه‌ای که برای سادات در نظر گرفته شده است بتوانیم بیابیم. در این مورد مقداری بحث را پیش بردیم و عرض کردیم که در خصوص سادات ما با دو دسته روایت روبرو هستیم که این دو دسته روایت دو عنوان متفاوت را به عنوان موضوع حکم اتخاذ کردند. یه دسته روایاتی است که مربوط می شود به تعلق نیمی از خمس به سادات فقیر. در این دسته از روایات عنوانی که در موضوع حکم اتخاذ شده عنوان سید نیست، عنوان بنی هاشم است. یعنی گفته شده است که نیمی از خمس تعلق می‌گیرد به بنی هاشم، فقرای بنی هاشم. دسته دوم از روایات روایاتی است که ناظر به تکریم سادات است و قضاء حوائج آنان، برطرف کردن نیازهاشان و کمک کردن به آنان. این دسته دوم موضوعش عنوان ذریه پیامبر است، ذریه النبی. خب پس ما با دو عنوان متفاوت سر و کار داریم، یکی عنوان بنی هاشم و دیگری عنوان ذریه النبی. در باب عنوان بنی هاشم چی گفتیم؟ گفتیم که بنی هاشم مصطلح عرفی یدل علی من انتسب الی هاشم جد النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ناحیه الاب. گفتیم معنای بنی هاشم این است: هر کسی که انتساب به هاشم سلام الله علیه داشته باشد، جد پیامبر اکرم، از ناحیه پدر این انتساب برای او ثابت باشد، جزو بنی هاشم تلقی می شود. بر این اساس گفتیم که یک دسته از بنی هاشم عباسی ها هستند، سادات بنی عباس که از طریق عباس عموی پیغمبر به هاشم میرسند. همونطور که مثلا یک دسته دیگر از این بنی هاشم اولاد امیرالمؤمنین علیه السلام هستند از غیر فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا اولاد عقیل هستند، عقیل برادر امیرالمؤمنین علیه السلام. خب در این مورد پس مفهوم بنی هاشم به عنوان یک اصطلاح عرفی مشخص شد. آنچه که در مورد بنی هاشم باید موضوع بحث قرار بگیرد، که من میخوام این بحث را واگذار کنم به خود دوستان که مراجعه بفرمایند و ببینند چگونه میشود بین این مطلب و قاعده کرامت انسانی جمع کرد، این است که در روایات ما گفته شده است که خداوند تکریم کرده بنی هاشم را و از اوساخ اموال مردم به آنها سهمی نداده است. اوساخ یعنی از چرک های اموال مردم که همان زکات باشد سهمی به بنی هاشم نداده، بلکه سهم بنی هاشم را یعنی فقراء بنی هاشم را از خمس تعیین کرده است. خب این مطلب را من میخوام واگذار کنم به عهده خود دوستان که مراجعه بفرمایید. ببینید که با توجه به این تعبیری که وارد شده مبنی بر این که زکات جزو اوساخ اموال مردم است و خداوند بنی هاشم را تکریم کرده و اونها را برتر دانسته از اینکه اوساخ اموال مردم را نصیب آنها بکند، آیا معنای این سخن این است که برای بنی هاشم خداوند متعال یک کرامت زائدی را در نظر گرفته، پس قاعده یک کرامت انسانی را در واقع تخصیص زده متعال به نحو مثبت نه به نحو منفی، یعنی کرامت زائدی را برای بنی هاشم در نظر گرفته که از اون اموالی که به سایر فقرا تعلق میگیرد، فقرای غیر بنی هاشم، از اون اموال به فقرای بنی هاشم نداده است. این برعهده دوستانی مراجعه بفرمایید و لطف کنید که خلاصه بررسی خودتان را مرحوم بفرمایید به من ارائه بدید تا اینکه در موردش بعداً صحبت بکنیم. آنچه که در جلسه امروز می‌خواهیم به آن بپردازیم این است: آیا بین اون دسته دیگر از روایاتی که مربوط به سادات می‌شود، یعنی همون روایاتی که دلالت می‌کند بر تکریم سادات، بر کمک کردن به سادات، بر برطرف کردن مشکلات سادات، بین اون روایات با قاعده کرامت انسانی آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در وهله اول به نظر می رسد که همینطوره، یه تعارض وجود داره، چون مطابق این دسته از روایات برای مطلق کسانی که ذریه پیامبر محسوب بشوند، عنوان ذریه پیامبر است، عنایت دارید ذریه پیامبر تمامی سادات را در بر نمی گیرد، سادات عقیلی، سادات عباسی، اینها دیگه ذریه پیامبر محسوب نمی شوند. ساداتی که از نسل امیرالمؤمنین باشند متا از غیر فاطمه زهرا، مثلا از اولاد ابوالفضل العباس علیه السلام باشند، اینها ذریه پیامبر محسوب نمی شوند. در روایات تعبیر ذریه پیامبر به کار رفته و برای ذریه پیامبر یک احکامی در این روایات در نظر گرفته شده. قرائت کردیم که مثلا کمک کردن به سادات، برطرف کردن هم و غم آنها، هرگاه حتی اگر کسی کمکی بکند و این فردی که از ذریه پیامبر است پاداش اون کمک را ندهد، تشکری نکند، مقابله به مثل در عرصوت باب اون کمکی که به او شده است انجام ندهد، پیامبر فرموده من خودم به او، خودم به شخص کمک کننده پاداش خواهم داد. خب پس به این ترتیب در وهله اول به نظر می رسد که بین این دسته از روایات که ذریه پیامبر را به عنوان گروهی از سادات شامل می شه با قاعده کرامت انسانی یک تعارضی وجود داره و این روایات میخواد یک ویژگی فوق‌العاده‌ای را برای سادات به رسمیت بشناسد و در واقع به مردم تفهیم بکند که در کمک کردن باید برید جانب سادات را مقدم بدارید، در احترام گذاشتن جانب سادات را مقدم بدارید، از این مقدم داشتن جانب سادات در وهله اول اینجور به نظر میرسد که خداوند میخواهد بفرماید توسط اولیاءش که سادات یه ویژگی برتری دارند، به این واسطه است که کمک بر اون به اونها ترجیح داره، به این واسطه است که احترام به اونها ترجیح داره. متوجه تعارض میشید؟ پس در این روایات به صراحت تعبیری که دال بر برتر بودن سادات باشد به کار نرفته. مثلا در روایت گفته شده است النظر الی ذریتنا عباده، از امام رضا علیه السلام است، نگاه کردن به ذریه ما عبادت است. فقیل له یا ابن رسول الله النظر الی الائمه منکم عباده، آیا منظورتان این است که نگاه کردن فقط به ائمه عبادت است؟ امن نظر الی جمیع ذریت النبی، حضرت فرمود بل نظر الی جمیع ذریت النبی عبادت است. خب ببینید تعبیر برتری در اینجا به کار نرفته، یا اون روایتی که قبلا قرائت کردیم که پیامبر فرموده بود چهار گروه هستند، انا شفیع لهم یوم القیامه، من در روز قیامت شفیع اونها هستم. یکی از اون چهار گروه کسی است که المکرم لذریتی، کسی است که ذریه مرا اکرام بکند. یکی دیگر کسی است که الساعی لهم فی قضاء حوائجهم، تلاش بکند در برطرف کردن حاجات ذریه من و الی آخر. خب اینها دلالت صریح و مطابقی بر این ندارد که سادات برترند از سایر مردم، لکن از مجموع این روایات در وهله اول اینجور استفاده می شود که لابد برتری دارند که پیامبر فرموده من شفیع هستم برای کسی که این کارها را بکند، لابد برتری دارند که امام رضا فرموده نظر کردن به ذریه ما عبادت است. این برتری از مجموع این روایات برداشت می شود به فهم عرفی، لااقل در وهله اول این چنین است. ضمناً به این نکته هم عنایت دارید، چنان که قبلا عرض کردیم در عنوان بنی هاشمای احمدی گفتیم من انتسب الی هاشم من ناحیت الاب، اما در عنوان ذریت النبی دیگر انتساب از ناحیه اب ملاک نیست، چون ذریه یطلق على جمیع اولاد یک شخص، سواء کانوا منتسبین الى ذلك الشخص من ناحیت الاب او من ناحیت الام. مثلا یک نفر میگه آقا این نوه دختری من است، پدرش شخص دیگری است، مادرش دختر من بوده، از ذریه اون فرد محسوب میشود یا نه؟ بله قطعا محسوب میشود. از ذریه نبی از یک حیث که اختصاص به منتسبین از ناحیه پدر ندارد دامنش وسیع‌تره، از یک حیث دیگر دامنش محدودتره. چرا؟ چون بنی هاشم فقط ذریه پیامبر را شامل نمی‌شد، ذریه پیامبر یکی از، یعنی سادات، از ساداتی که از ناحیه اب پیامبر میرسن فقط یک دسته از اون بنی هاشم بود. خب عرض میکنم به حضورتان که پس در وهله اول به نظر میرسد که یک تعارض ظاهری بین قاعده کرامت انسانی از یک طرف و روایاتی که دال بر تکریم ذریه پیامبر دارد از طرف دیگر دیده میشود. ببینیم آیا میتوانیم این تعارض را حل بکنیم یا خیر. برای آن که تلقی درستی نسبت به این روایات پیدا بکنیم، ابتدا میریم سراغ یک روایاتی که مضمونشان با این روایاتی که دلالت بر تکریم ذریه نبی میکند تا اندازه متفاوت است. اون روایات را بخوانیم ببینیم با توجه به مفاد اون روایات آیا ما میتوانیم یک وجه جمعی پیدا بکنیم بین روایات تکریم ذریه پیامبر و قاعده کرامت انسانی یا خیر. دقت می فرمایید، یعنی این که در وهله اول ما وظیفه‌مان اینه قبل از آن که به سند روایات و اینها بپردازیم، مفاد روایات را بررسی بکنیم. فقاهت در فهم مفاد روایات تحقق پیدا میکند. البته گرچه ما در اینجا از نظر سندی هم مشکلی نداریم، چون روایاتی که دلالت بر تکریم ذریه پیامبر میکند، همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، روایات فراوانی است. مرحوم مجلسی، علامه مجلسی، در کتاب بهارالانوار جلد 93 این روایات را جمع آوری کرده، چند ده روایت است. بله، خب عرض میکنم که و اما اون روایاتی که به نظر میرسد یه مضمون دیگری دارند، من دو سه نمونه از این روایات را قرائت میکنم. یک روایت در کتاب نهج البلاغه آمده است، در کلمات قصار کلمه 96. البته شماره کلمات قصار مثل شماره خطبه ها و نامه های نهج البلاغه یه مقدار تفاوت داره توی نسخه های مختلف نهج البلاغه. نسخه صبحی صالح، نسخه بفرمایید فیض الاسلام، نسخه ابن میسم، اینا با هم یه مقدار تفاوت دارن. این کلمه 96 است، توی بعضی از نسخ کلمه 92 است. قال امیر المؤمنین علیه السلام: ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به. حضرت فرمود سزاوارترین افراد، یا به تعبیر دیگر نزدیکترین افراد به پیامبران، کسانی هستند که آگاه‌تر باشند به آنچه پیامبران آورده اند، یعنی به تعالیم پیامبران آگاه‌تر باشند. ثم تلا علیه السلام، سپس امیرالمؤمنین علیه السلام این آیه را تلاوت کرد: ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه. نزدیکترین افراد و سزاوارترین افراد به حضرت ابراهیم علیه السلام کسانی هستند که از او پیروی کردند. و هذا النبی، و پیامبر اسلام است. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردند. یعنی نزدیکترین افراد به حضرت ابراهیم ذریه ابراهیم نیستند، نسل حضرت ابراهیم نیستند. للذین تبعوه، هر آینه یقیناً کسانی هستند که از حضرت ابراهیم پیروی کردند. و هذا النبی، و همینطور پیامبر است، چون پیامبر بارزترین شخصی است که از تعالیم حضرت ابراهیم پیروی کرده است. دین پیامبر دین ابراهیم حنیف است. خب والذین آمنوا، و همچنین کسانی که ایمان آوردند. بعد امیرالمومنین علیه السلام به این مقدار هم اکتفا نکرد، اضافه کرد: ثم قال علیه السلام ان ولی محمد صلی الله علیه و آله من اطاع الله. ولی پیامبر اکرم، کسی که رابطه ولایت با پیامبر دارد، دوست پیامبر هست و تحت ولایت پیامبر نیز قرار دارد، من اطاع الله، کسی است که اطاعت خدا را به جا بیاورد. و این بعدت لحمته، شاهد اینجاست، و این بعدت لحمته، لحمه یعنی نسب، اگرچه نسبش دور باشد از پیامبر. و ان عدو و محمد صلی الله علیه و آله، و کسی و دشمن پیامبر اکرم کسی است که من عصى الله، کسی است که عصیان و نافرمانی خدا کند. و ان قربت قرابته، و ان قربت قرابته، اگرچه پیوند نزدیکی داشته باشد با پیامبر. نمونش رو شما توی قرآن ملاحظه می فرمایید: تبت یدا ابی لهب و تب. ابی لهب عموی پیغمبر بود، اما مشمول این سوره شده است در مذمت و لعن و نفرین او. البته ابو جهل را بعضی ها تصور میکنن عموی پیغمبره، همینجا تو پرانتز عرض بکنیم، ابو جهل عموی پیغمبر نبود، ابو لهب عموی پیغمبر بود. ابو جهل هم از اون سران مشرکین بود که به شدت در روایات مورد مذمت قرار گرفتن و فرعون امت اسلام نامیده شدن، یعنی مانند فرعونی در برابر امت اسلام مخالفت میکردند. خب پس این یک روایت. در این روایت ملاحظه میفرمایید که صرف نسبت داشتن با پیامبر دلالت بر فضیلتی نمی کند، بلکه آنچه دلالت بر فضیلت می کند اطاعت از خدا و پیامبر است. روایت دوم که در کتاب بهار الانوار آمده، جلد 43 صفحه 230، روایت این است که روایت معروفی است، در کتاب‌های متعددی آمده، راوی شخصی است به نام حسن ابن موسای بغدادی، میگوید در خراسان خدمت امام رضا علیه السلام بودم و برادر امام رضا علیه السلام زید ابن موسا، زید پسر امام کاظم علیه السلام، هم حضور داشت در یک مجلسی. امام رضا علیه السلام حضور داشت، در یک گوشه دیگری از مجلس زید نشسته بود. این زید همون کسی است که ملقب شده به زید و نار، زیدی که اهل آتش بوده. زید در اون مجلس که در یک گوشه دیگری از اون مکان نشسته بود، افرادی را دور خود جمع کرده بود و با اونها صحبت میکرد و بر اونها فخر فروشی میکرد و میگفت که ما چنینیم و چنانیم و آتش هیچگاه ما را نمیسوزاند. امام رضا علیه السلام متوجه سخنان زید شد، رو کرد به زید، اینجور فرمود، فرمود: یا زید، اغرک قول بقال الکوفه؟ اغرک قول بقال الکوفه؟ ای زید، آیا سخن بقالها و سبزی فروشهای کوفه تو را گمراه کرد؟ تو را به اشتباه انداخت؟ سخن بقالهای کوفه چیه؟ این است: ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها على النار. از دنباله روایت فهمیده میشه این سخن منظور حضرت نبوده، تفسیر این سخن منظور حضرت بوده، و الا خود روایت از پیامبر است، یا از معصومین علیه السلام است. ان فاطمه سلام الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها، احسنت فرجها، دامن خود را از هر گونه آلودگی حفظ کرد. فحرم الله ذریتها على النار، خداوند نیز به پاس این کار بزرگی که فاطمه زهرا در اعلا درجه پاک دامنی و عفت انجام داده بود، ذریه فاطمه زهرا را بر آتش حرام کرد، یعنی آتش دامن ذریه فاطمه را نمی گیرد. بله، این روایت نقل شده است. اعتراض امام رضا علیه السلام به این برداشتی بود که زید انجام داده بود. زید میخواست بگوید که ذریه فاطمه زهرا علیه السلام شامل تمام اولاد فاطمه زهرا الى یوم القیامه میشود. این برداشت غلطی بود که حضرت رضا علیه السلام باش مخالفت کرد. دنباله این سخن این است: والله ما ذالک الا للحسن والحسین و ولد بطنها خاصتن. و خدا قسم این مضمون این روایت که اولاد فاطمه علیه السلام از آتش به دور هستند مخصوص امام حسن و امام حسین علیه السلام و فرزندانی هستند که مستقیما از فاطمه زهرا به دنیا آمدند و ولد بطنها خاصتن. تا تا اینجای روایت را در نظر داشته باشید، این مضمون که امام رضا علیه السلام می‌فرماید این روایت اختصاص دارد به فرزندان مستقیم حضرت زهرا، در روایات دیگری هم آمده. در روایت دیگری در کتاب معانی الاخبار، معانی الاخبار شیخ صدوق، می‌خوانیم از امام صادق علیه السلام که حضرت همین روایت را مطرح می‌فرماید: ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. و بعد توضیح میدهد امام صادق، امام صادق میفرماید: عنا بذلك الحسن والحسین وزینب و ام کلثوم. منظور در این روایت این چهار بزرگوار است، یعنی اولادی که مستقیما از خود فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا آمدند، امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم. خیلی خوب، برگردیم به همان روایت امام رضا. پس امام رضا با سخن زید مخالفت کرد، فرمود که این قول سبزی فروش های کوفه است که فکر میکنن این حدیث شامل تمام ذریه پیامبر میشود. این نکته اول در کلام امام رضا علیه السلام. نکته دوم، حضرت اکتفا به این مقدار نکرد، چون اگر اکتفا می کرد ممکن بود زید در برابر حضرت موضع گیری بکند، بگه خب آقا کلمه ذریه که اطلاق داره، فحرم الله ذریتها علی النار، چرا شما میگید ذریه فقط شامل اولاد بطنها خاصتن می شود؟ به چه دلیل؟ با اطلاق روایت مخالفت داره این تفسیری که شما میکنید. لذا امام رضا علیه السلام آمد یک استدلال دومی را، یک بیان دومی را که مشتمل بر استدلال است هم ارائه داد. اون بیان چی بود آقای خوشنقش؟ این بود، فرمود: فاما ان یکون موسی بن جعفر، فاما ان یکون موسی بن جعفر علیهم السلام یطیع الله و یصوم نهاره و یقوم لیله و تعصیه انت ثم تجیان یوم القیامت سواء لانت اعز علی الله عز و جل منه. خیلی استدلال زیبایی است. فرمود اگر قرار باشد پدر تو که موسی بن جعفر علیه السلام است، با این شدتی که در عبادات اعمال میکرد، اطاعت خدا داشت، روزها روزه میگرفت، شبها برای عبادت برمیخواست، موسی بن جعفر با این وضعیت اهل بهشت باشد و تو هم با این اسیانگری که داری اهل بهشت باشی، ثم تجیان یوم القیامت سواء، روز قیامت هر دوتان اهل بهشت باشید، در آن صورت لانت اعز علی الله عز و جل منه. نتیجهش این خواهد شد که تو در نزد خدا گرامی تر از پدرت خواهی بود. چرا؟ چون خداوند پدر تو را با این همه عبادت در همان جایگاهی قرار داده که تو را بدون هیچ کدام از این عبادات، بلکه با ضدش که عصیان باشد، قرار داده. یعنی خداوند متعال به این ترتیب تو را خیلی بیشتر عزیز شمرده که با این عصیان آمده است همان بهشتی را نصیب تو کرده که نصیب پدرت کرده. این معلوم میشه که خداوند تو را گرامی تر دانسته. خب این سخن جزء قضایایی است که قیاساتها معها، استدلالش همراه با خودشه. یعنی معقول از خدا چنین کاری بکند؟ معقول از خداوندی که این همه دستور داده است که باید اطاعت بکنید، این که فرموده است ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من تمام جن و انس را آفریدم برای اینکه عبادت بکنند، این همه دستوراتی که داده است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و امثال این دستورات که قرآن مالا مال از اونهاست، با وجود تمام این دستورات تویی را که اهل عبادت و اطاعت نیستی بیاد همتراز پدرت قرار بدهد که اهل چنین عبادت و اطاعتی بود، آیا معقوله که خدا چنین کاری بکنه؟ خب معلومه که نامعقوله، معلوم است که خداوند هیچگاه همچین کاری نمی کند. اگر همچین کاری میکرد اون موقع تو باید برتر بودی در نزد خدا. آیا کسی میپذیرد که تو برتر در نزد خدا باشی؟ خدایی که گفته از عبادت بکنید تو را که عبادت نکرده ای برتر بداند در نزد خودش؟ این که نقض غرض است برای خدا. خداوند حکیم است، نقض غرض که نمی کند. از یک طرف فرموده باشد عبادت بکنید، از طرف دیگر توی را که عبادت نمی کنی از پدرت گرامیتر بدارد، می شود نقض غرض، می شود خلاف حکمت. هیچگاه خدا چنین کاری نمی کند. این هم نکته دوم در فرمایش امام رضا علیه السلام. نکته سوم، حضرت اضافه کرد فرمود ان علی ابن الحسین علیهما السلام کان یقول، امام سجاد علیه السلام کان یقول، مکرر می فرمود این جمله را. چه می فرمود؟ می فرمود لمحسننا، برای کسی که نیکوکار باشد از میان ما خاندان پیامبر، لمحسننا کفلان من الاجر، دو پاداش وجود دارد، و لمسیئنا ضعفان من العذاب، و برای کسی که از میان ما فرد گناهکاری باشد دو بهره از عذاب وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی این که بدان تو که نسبت به پیامبر داری اگر مرتکب گناه بشوی، در واقع به واسطه همین نسبتی که به پیامبر داری با این گناه خودت جایگاه اولاد پیامبر و ذریه پیامبر را در میان مردم تضعیف کرده ای. مثل این که ما به طلبه ها میگیم طلبه ها، هر کدام از ماها که معمم هستیم یا به طلبه بودن شناخته شده ایم یا به متدین بودن شناخته شده ایم، مرتکب گناهی بشویم، در واقع اثر سوء گناه ما فقط دامن خودمان را نمیگیرد، دامن اون قشری هم که جزء اون قشر هستیم میگیرد. یعنی موقعیت اهل علم را هم در میان مردم تضعیف میکند، موقعیت متدینین را تضعیف میکند. همین دیشب من دیدم یک کلیپی که از دوستان برای من فرستاده بود، یا آقایی که حالا من اسمش را نمیبرم، تذکیرش کردن با میلیاردها تومن اختلاس، توی جریان برگزاری دادگاه نشان میده که دارن مطرح میکنن که چند صد میلیارد کجا گرفته، چند صد میلیارد کجا گرفته. اون آقایی که بله دارد دادخواست را قرائت میکند میگه آقای فلانی شما گفتی سرمایه من سرمایه در گردش است. دروغ گفتید، این طور نیست، شما سرمایه تان سرمایه برای گردش است نه در گردش. یعنی برای سوء استفاده و گردش رفتن و تفریح رفتن این سرمایه را. و در لابلای این کلیپی که جلسه دادگاه را دارد نشان میدهد و اون مبالغ هنگفتی که این آقا سوء استفاده کرده، مراسم مداحی این آقا را میگذاره که با صدا خودش هم دارد میخواند، خود همین فرد متهم با صدای خیلی زیبا و عرصه و تأثیر گذاری هم اتفاقا مداهی میکند و نشان میده که التماس دعا هم وسطش میگه بله یبن الحسن اگر کربلا رفتی بقی رفتی کجا رفتی التماس دعا داریم، با صدای خیلی زیبای این را هم گذاشته. خب این چنین وضعیتی را هر کدام از مردم ببینند تفکیک نمیکنند بین این که بگن خیلی خب حالا یک آدم فاسدی آمده خودش را به عنوان دیندار جا زده، بلکه نسبت به دینداران نگاه مردم تغییر می کند، منفی می شود. پس این که امام رضا علیه السلام از قول امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود لمحسننا کفلان من الاجر و لمسیئنا ضعفان من العذاب، یه امر کاملا معقولی است. ادامه روایت راوی میگوید ثم التفت الی، سپس امام رضا علیه السلام به من راوی توجه پیدا کرد، رو کرد به من و قال یا حسن، راوی همین آقای حسن وشاع هست، حضرت رو کرد به من فرمود یا حسن کیف تقرؤون هذه الآیه، این آیه را شما چجور قرائت میکنید؟ کدام آیه؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، این آیه، این آیه که در مورد جریان حضرت نوح و فرزند اوست. فقلتو، من در جواب امام رضا علیه السلام اینجور عرض کردم، فقلتو من الناس من یقرأ انه عمل غیر صالحین، گفتم یا ابن رسول الله بعضیا این آیه رو اینجور میخوانند انه عمل غیر صالحین، انه زمین به کی برمیگرده؟ به فرزند نوح، به همان کنعان برمیگردد، درسته اسمش کنعان بود دیگه، بله بله، به فرزند نوح برمیگردد، همون فرزندی که حضرت نوح به او گفت که یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بعد که غرق شد حضرت نوح در یک کلام مؤدبانه با خداوند متعال صحبت کرد، مقدمات را ردیف کرد ولی نتیجه گیری نکرد، عرض کرد که رب ان ابنی من اهلی، یک فرزند من جزء خانواده من است، و ان وعدك الحق، تو وعده داده بودی اهلت را نجات میدهم، وعده تو حق است، و انت احکم الحاکمین، تو برترین حکم کنندگان هستی. دیگر نتیجه گیری نکرد، عرض نکرد که خدایا پس چرا پسر مرا نجات ندادی، مقدمات را آورد، نتیجه را از روی تعدب ذکر نکرد. رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین، خداوند در جواب چه گفت؟ نگفت جزء اهل تو هست تخصیصا من خارجش کردم، گفت اصلا جزء اهل تو نیست تخصصا خارج است. قال یا نوح انه لیس من اهلک، اصلا جزء خاندان تو نیست، انه عمل غیر صالح، چرا جز به خاندان تو نیست؟ مگر اولاد نوح نبوده؟ اینجا کلام حضرت ناظر به همین نکته است. من حسن ابن حسن و شا به امام رضا علیه السلام گفتم آقا بعضیا آیه رو اینجوری میخوانن انه عمل غیر صالحن، این فرزند نوح کارهای غیر صالح انجام میداد، و من هم من یقرأ، بعضیا اینجوری میخوانن انه عملون غیر صالح، پسر نوح اصلا خودش عمل غیر صالح بود. یعنی چی خودش عمل غیر صالح بود؟ دنبالش اینجور میگوید راوی نفاه عن ابی، میخوان بگن که معاذلا این پسر از طریق نامشروعی متولد شده بود، اصلا منتسب پدرش نوح نبود، پدرش نوح نبود، اون زن همسر نوح از طریق نامشروعی معاذ الله این پسر را به دنیا آورده بود، پس پسر نوح نبود فی الواقع. نفاه و ان ابیه، خداوند دارد به حضرت نوح توجه میده، میگه تو نمیدانستی، الان من به تو میگویم که بدانی که این پسر پسر تو نیست معاذ الله. بعضی اینجور فهمیدند آیه را. فقال علیه السلام کلا، امام رضا علیه السلام فرمود هیچ، به هیچ وجه اینجور نیست، اینطور نیست که همسر نوح مرتکب خیانتی شده باشد معاذ الله، کلا لقد کان ابنه، واقعا فرزندش بود، واقعا از همان پدر و مادر به دنیا آمده بود، ولکن لما عصى الله عز وجل نفاه الله عن ابیه، لکن لما عصى الله عز و جل، لکن چون این فرزند اسیان کرده بود و نافرمانی خدا کرده بود، خداوند او را از پدرش نفی کرد. یعنی رابطه نسبی کفایت نمی کند برای آن که یک فرزندی جزء اهل یک پیغمبری محسوب بشود. چقدر نکته دقیقی است. کذا من کان منا، امام رضا علیه السلام ادامه داد فرمود در مورد ما هم همینطوره، من کان منا لم یطع الله فلیس منا، هر کس از نظر نسبی جزء خاندان ما باشد ولی اطاعت خدا به جا نیاورد فی الواقع جزء ما نیست. و اضافه کرد و انت اذا اطعت الله، اما تویی که هیچ نسبتی با ما نداری، اذا اطعت الله اگر اطاعت الهی را به جا بیاوری فانت منا اهل البیت، آنگاه تو از خاندان ما خواهی بود. خب به این ترتیب ما دو تا روایت در اینجا داریم که این دو تا روایت می تواند یک فهم درستی نسبت به اون روایات ذریت النبی به ما بدهد. من این فهم درست را اشاره می کنم، باز اگر نیاز به توضیح بود فردا هم عرض خواهم کرد انشاءالله. اون فهم درست چیه جناب احمدی؟ فهم درست این است که اون روایاتی که در مورد ذریه پیامبر وارد شده نمیخواهد به صرف رابطه نسبی برای خاندان پیامبر یک ارزشی قائل بشود، بلکه چه کار میخواهد بکند؟ میخواهد در واقع به ما این نکته را تفهیم بکند که کمک کردن به ذریه پیامبر ولو آدمهای صالحی نباشند منجر به زنده نگاه داشتن یاد و نام پیامبر در میان ما می شود. پس هذا لا یدل على وجود کرامت زائدت لذریت النبی بالنسبه الى سایر الناس، دلالت بر کرامت زائدی برای اونها نمی کند، چون این روایات می گوید حتی نسبت به گناهکاران از ذریه پیغمبر هم شما کمک بکنید. خب گناهکاران از ذریه پیغمبر یک کرامت زائده دارن. وقتی در این روایت امام رضا می فرماید لموسیعنا کفلان من العذاب، نه تنها کرامت زائده ندارن بلکه عذاب بیشتری دارن. بنابراین معلوم می شود این کمک کردن نسبت به اولاد پیامبر در واقع به واسطه جایگاه برتری که برای این اولاد در نظر گرفته شده باشد نیست، بلکه به واسطه آن است که نام پیامبر، یاد پیامبر همواره زنده بماند. فرزندان یک نفر وقتی که تکریم بشوند به واسطه انتساب به اون نفر باعث میشه که همیشه یاد و نام پیامبر در میان مردم زنده بماند، چنان که فاطمه زهرا هم سلام الله علیها فرمود المرء یحفظ فی ولده. یک نفر را اگر میخواهید حفظ کنید باید بعد از خودش به واسطه فرزندانش و احترام به فرزندانش او را حفظ بکنید. همونطور که الان ما در میان خودمان میگیم که یادگار امام، نوه امام، نتیجه امام، درست است که نوه امام و نتیجه امام اینجور نیست که دلالت بکند بر یک موقعیت ممتازی، لکن چون نام امام رحمت الله علیه به واسطه این که توانست چنین انقلاب بزرگی را راه اندازی بکند در میان ما زنده باید بماند، خاندان اون بزرگوار را هم همیشه گرامی می‌داریم. حالا یه تأملی بفرمایید تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.